المرأة ریحانة و لیست به قهرمانه. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا میکنن،
بنابراین
این
زن حالش خوب باشد مثل یک مادر متعارف بعد از اون حالش خوب باشد مثل یک پسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداشته باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه ریحانه. اینجا رادیو گفتگوست، مجله رادیویی ریحانه. به این محفل رادیویی که به موضوعات مربوط به حوزه زنان کشورمون ایرانی پردازه بسیار خوش آمدید. دوستان عزیز، برنامه های شبکه رادیوی گفتگو رو از جمله برنامه ریحانه میتونید از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن های همراهتون دنبال کنید. برنامه رادیوی تخصصی ریحانه فقط مختص به زنان و دختران ایرانی نیست، بلکه هر آن کس که دغدغه خانواده و حوزه زنان رو داره و علاقه‌مند به فرهنگ ایران زمینه میتونه مخاطب و شنونده برنامه ما باشه. و اما بخشی رو به اتفاق هم بشنویم تا با موضوع برنامه امروز بیشتر آشنا بشیم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت بشید، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. خان، به نظر شما چند فرزندی چه فایده هایی داره؟
فایده های خوبی خیلی خوبی داره. برای بچه های خود خیلی خوبه، برای پدر مادر خیلی خوبه. فرزند خوب همیشه خوبه، با فکر پدر مادرن، غمخوار پدر مادرن، هواشونه دارن، پشت آدم قرصه، میدونه یکی پشت سرش هست.
شما خود فرزند دارین؟
بله.
چند فرزند جسارت؟
سه تا، یه پسر دو دختر.
زنده باشه. خیلی متشکرم، ممنون از دستتون. سلام خانم.
سلام،
وقتتون بخیر.
ممنون، شما هم بخیر.
متشکرم خانم. به نظر شما چند فرزندی چه فوایدی داره؟
خب فواید که زیاد داره. حالا یکی برای بچه‌ها خیلی خوبه، اجتماعی میشن، روابط دارن، دیگه دوست ناباب کمتر گیرشون میاد، تو روابط اجتماعیشون بالا میشه.
الزامات فرزندآوری و تعدد فرزند از نظر شما چیه؟
خب باید شرط اقتصادی هم در نظر گرفت. خب شرط اقتصادی باشه حتما برای خانواده پدر مادر خیلی راحت تره. فقط خود به فرزند آوردن که نیستش، در کنارش خیلی چیزا رو میخواد، درمان میخواد، آموزش میخواد، امکانات رفاهی میخواد.
درود بر شما، خیلی متشکرم. سلام آقا.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، زنده باشید.
جسارتاً شما فرزند دارین؟
بله.
چند تا؟
دو تا.
به نظرتون تک فرزندی بهتره یا چند فرزندی؟
دو فرزند به نظر من بهتره.
دو فرزند.
بله. هم نظر اقتصادی هم نظری که خب یه دونه خوب نیست به نظر من. سه تاش هم اگه اقتصادی خوب باشه خوبه، اگه نه که همون دو تا خوبه.
زنده باشین. خب چه فوایدی داره چند فرزندی؟
خب بالاخره کمک هم دیگه میکنه. تو خانواده تک نیست. تعداد فرزند زیاد خوبه، به شرطی که بتونه خانواده هم اقتصادی تامینش کنه، هم بتونه به اصطلاح تربیتش کنه. نذاره فقط فرزند به دنیا بیاد بره باز خودش. خب این خوب نیست.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
بخور، حالا دردیه ایسه دیگر. نه ایسه، بابا اونا گرونه.
همینجور که در برنامه‌های قبل صحبت کردیم و موضوع بحران جمعیت رو واکاوی کردیم و با دوستان و نمایندگان مجلس و کارشناسان صحبت کردیم، به این رسیدیم که یکی از نقش‌های مؤثر در بحث حل بحران جمعیت زنان هستند. امروز با حضور دو میهمان عزیز انشاءالله این موضوع رو دقیق‌تر بررسی می‌کنیم. امروز در خدمت یکی از کارشناسان حوزه زنان هستیم. سرکار خانم مهدی لشکریان، کارشناس ارشد مطالعات زنان، فعال و کنشگر حوزه زنان و خانواده، به خصوص حیطه زنان سرپرست. سرکار خانم لشکریان، سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم، روزتون بخیر. خسته نباشین. بفرمایید، در خدمت هستم.
بزرگوارین. بنده حسنی هلم هستم، وکیل دادگستری و کنشگر حوزه زنان. بسیار خوشحالیم که امروز با موضوع مقدمات فرزند آوری در خدمتتون هستیم. سرکار خانم، ما یک جلسه رو در مجله تخصصی رادیوی ریحانه مفصل بحث بحران جمعیت تعریف اون به هر حال پرداختیم. یعنی مخاطبانمون تا یک حدی با این مسئله آشنا هستند. یکی از اون مسائل که بهش رسیدیم اینه که به هر حال زنان نقش پررنگی رو در بحث بحران جمعیت دارند. یک مقدمه رو بفرمایید تا انشاءالله من سوالات رو در خدمتتون باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تصمیم گیری در مورد اینکه یک زوج بخوان باروری داشته باشن، صاحب فرزند بشن، یک امر بسیار مهم و از وقایع مهم زندگی زوجینه و به نوبه خودش بسیاری از جنبه‌های زندگی از قبیل سلامت، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، سیاسی و همه اینها رو تحت شعاع مسئله سلامت، اقتصاد، رفاه اقتصادی و اجتماعی هر کدام به گونه‌ای بر مسئله فرزندآوری زوج تأثیر می‌گذارد. فرزندآوری پدیده اجتماعی که با عوامل متعدد و متنوعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هر کدام از این عوامل هم واکنش‌هایی روی هم دارند. این مسئله اونقدر مهمه برای نوع بشر که از کودکی دختر بچه‌ها در نقش مادری فرو می‌رند. از کودکی با عروسک ها و اسباب بازی هاشون نقش مادریشون رو تمرین میکنن. اینکه امروز تو جامعه ما گفته میشه که این نقش کمرنگ شده یا در زنان ما مهم نیست یا بهتر بگیم بهش چند توجهی میشه، به نظر من این تعبیر صحیحی نیست. چون هنوز هم میبینیم که اولین اقدامات دخترها بعد از این که تمایل به بازی پیدا میکنن تمرین اون نقش مادریه، چیزی که از درون اونها میجوشه. اما خب نمیشه این کار کرد، شرایط اجتماعی اقتصادی رو این مسئله اثر گذاشته، به نوبه خودش اثر گذاشته، اما بیش از اون تغییراتی که توی اجتماع رخ داده شاید به گونه‌ای دیگه این اجازه رو نمیده که آدم‌ها بدون هدف وارد عرصه زندگی بشن. بیش از هر چیز بی هدف بودن زنان، اینکه برای آینده‌شون برنامه‌ریزی نداشته باشن، این مسئله رو تحت شعاع قرار داده. یعنی یک خانم، یک دختر خانم از سن کودکی به نوجوانی و جوانی که میرسه، وقتی هدف و آینده‌ای مشخص رو روی خودش نتونه ترسیم کنه، این موجب میشه این مراحلی که در طی رشد باید پشت هم به توالی رخ بده با تأخیر انجام بشه. یکیش مثلا مسئله بالا رفتن سنشه. تو پژوهش‌ها این نکته اومده که مثلا افزایش سطح تحصیلات یا مثلا استقلال شغلی زنان موجب این قضیه شده. اما اینها به نوعی معلول این قضیه است. یعنی اگر یک خانم از سنین کودکی تو جامعه ای که به مدرن شدنه، از سنین کودکی هدفش، نقشش بهش یادآوری بشه و با اون بزرگ بشه و عرصه براش فراهم بشه، این استیصال و این عدم تصمیم گیری برای فرزند آوری درش روی نمیده. هرچند که حاکمیت نقش مهمی در مسئله جمعیت و فرزند آوری داره.
خانم لشکریان، دقیقا شما سوال بعدی من رو دارین جواب میدید، خودتون به جهت برها تسلطی که بر مبحث دارید. سوال من اینجا بود، چقدر حاکمیت نقش داره و به هر حال حق داره که وارد حریم خصوصی افراد بشه و تصمیم بگیره به جهت فرزندآوری؟
حاکمیت ملزم به انجام این کاره. یعنی اگر یک موقع حکومتی در یه دوره هایی از این مسئله جمعیت غفلت کنه، قطعا در طول تاریخ به گونه ای در برگ های کتاب های تاریخ بازخواست میشه چرا همچین غفلتی روی داده. از وظایف حاکمیته، یعنی در زندگی شهری، در زندگی مدرن باید این پیش بینی بشه، باید نوع بشر توی کشورهای مختلف به فکر این قضیه باشه. و فرزندآوری دیگه تو دنیای مدرن یک مسئله فردی نیست، به انتخاب شخص زوجین به تنهایی نیست، بلکه یه پدیده اجتماعیه. یعنی عوامل متعددی روش اثر میگذاره. یکیش خود فرده، یکیش خود اون جنس مؤنثه که از کودکی داره به بزرگسالی میرسه، یکی دیگرش یه سری عوامل اقتصادی اجتماعیه. در مورد مسئله حاکمیت میتونیم بگیم که حاکمیت از طریق باروری های کنترل شده، یعنی زاد و ولد رو میاد کنترل میکنه. با کاهش زاد و ولد طبیعی ساختار جمعیت تغییر میکنه، تو دوره هایی از جوانی به پیری میرسه. مثلا برای مثال میشه گفت در سال 1975 تا 1995 اونقدر باشه جمعیت بوده که جمعیت دو برابر میشه ظرف 20 سال.
کجا خانم نشکردید؟ ایران رو میفرمایید یا کشور؟
نه به طور کلی. درست. به طور کلی این آمار
کل دنیا.
بله. و بعد دچار یک روند کاهشی میشه، طوری که در سال 2013 به 2.5 فرزند میرسه.
بله.
در سال 1976 فرزند و در سال 2013 به 2.5 فرزند میرسه توی دنیا. پس این اتفاقیه که همه کشورهای دنیا با پیشچینی هایی که میکنن میان جمعیت رو کنترل میکنن. این اتفاق الان میبینیم دیگه، توی چین هم روی داره، حالا چون از همه کشورها جمعیتش بیشتره بیشتر ملاحظه میشه و الان تو سیاست جمعیتیشون فرزند سوم رو مجاز اعلام کردن و یه سالهایی خب مثلا تک فرزندی فقط اونجا مطرح بود. حالا به هر ترتیب سیاستی که باید حکومت اعمال بکنه با در نظر گرفتن منابع سرزمینی، شرایط اقلیم، شرایط اقتصادی اجتماعی، همه اینها در نظر گرفته میشه و تو برنامه ریزی ها مسئله جمعیت کنترل میشه.
خانم لشکریان،
از طریق تصویب قوانین،
بله.
میاد یک سری سیاست هایی را اعمال میکنه و گاه هم به گفته خوده، به گفته خود کسایی که فرزندار حاکمیت ها هستن، حکومت ها هستن، گاه با سیاست های اجباری مثل مثلا تورم جز ابزارهایی که میان رو کاهش و افزایش جمعیت اثر میگذارن. یعنی شرایط اقتصادی عرصه تنگتر میشه و یکی از عوامل میتونه این باشه که تنگ شدن عرصه اقتصادی باعث میشه که تمایل به فرزندآوری کمتر بشه. اما پیش از اون مسئله سبک زندگی مردمه که اینجا تحت تاثیر قرار گرفته. بفرمایید شما.
خواهش میکنم. ببین در تایید مقدمه شما میخواستم این مطلب رو بگم که در جلسه قبل که ما در خدمت آقای دکتر صالح قاسمی بودیم، ایشون هم همین فرمایش شما رو تایید داشتند. یعنی میگفتن ما به هر حال در دورانی به هر حال سه برابر کشورهای دیگه متاسفانه بحث نرخ نزولی کا جمعیت رو داشتیم و این دلیلش همون عدم رصد مسئولین بود که اگر این اتفاق نمی افتاد، اگر مسئولین درست رصد می کردن، ما بحران جمعیت رو الان نداشتیم. ولی سوال من از شما اینجاست. ببینید، با توجه به نقش حکومیتی که درست فرمودید، نقش حاکمیتی که درست فرمودید، سوال اینجاست. به هر حال هر خانواده نسخه خودش رو داره. ما خانواده‌ای که دچار معیشت هست و سختی معیشت رو داره میگذرونه، بعدها چجور باید اون رو تشویق بکنیم؟ آیا در ابتدا به هر حال اون بحث تأمین معیشت از وظایف حاکمیت نیست؟
مسئله تأمین معیشت که خب مشخص از وظایف حاکمیته، اما مسئله اقتصادی به طور نسبی روی این قضیه تأثیر میذاره. یعنی ممکنه شما ببینید که توی اجتماعات، حالا میگیم منظورم کل جامعه یا کل کشور ما نیست، در اجتماعات مختلف توی این سرزمین کسایی هستن که حالا در قشرهای مختلف جامعه از تمکن مالی بیشتری برخوردارن. خب پس چرا اینا تعداد فرزندانشون بیشتر نمیشه؟ پس چرا اتفاقا میبینیم که اونها ممکنه که روی فرزندآوریشون کنترل بیشتری داشته باشن؟ فقط عامل اقتصادی نیستش که به عنوان فشار بر روی خانواده ها رو کنترل جمعیت تاثیر گذاشته. از نقش حاکمیت بیام دوباره بگم که حاکمیت از طریق یه سری سیاست های مستقیم و غیر مستقیم میاد رو کنترل جمعیت تاثیر میگذاره. یکی از اون راههایی که اعمال میکنه تصویب قوانینه که فکر میکنم تو کشور ما اینجور قوانین کم نیست. تا اونجایی که مطالعه کردیم حالا اینجور قوانین کم نیست. به نوعی میشه گفت مثلا الان خانواده‌ای که فرزند سوم داره، همین اتفاقا من در یه بازدید از منزلی که داشتیم از خانواده‌های نیازمند، خانواده‌ای که فرزند سوم داشت فرزند سومیش به تازگی متولد شده، 6-7 ماهشه فکر کنم، حالا زیر یک سالشه. فرزند سوم از کمک معیشتی بهره‌مند نمیشه. کمک معیشتی که همه آدمای این سرزمین ازش بهره میبرن، این فرزند بهره‌مند نمیشه. با اینکه خانواده در یه سطح نسبتاً پایینی قرار داره. هنوز فرزند چهارم از بیمه نمیتونه استفاده کنه با اینکه این قانون تصویب شده.
خانم لشکریان، شما این بازدید رو جدیداً داشتین؟
بله، این بازدید من 2 هفته پیش بود.
یعنی با وجود
اینکه فرزند سوم معیشت دریافت نکرده
مطمئن
در نوبت آخر.
خب بسیار تأسف برانگیزه، یعنی با توجه به این تشویق هایی که کلامی میشه ولی در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده.
تشویق ها در حد حالا اونچه که من دارم میبینم در بین خانواده ها، اونچه که در بین خانواده های متوسط و پایین جامعه ما میبینیم در حد تصویب قانونه و به صورت اجرایی نیست.
درست.
یعنی اینطور نیستش که اثر گذاشته باشه. حالا من میخوام بیام یه مطلبی رو بگم. حاکمیت به جز اینکه باید قانون تصدیق کنه، باید به ضرورت این مسئله رو بارها و بارها برای مردم تبیین بکنه.
درسته.
بهتره برگردیم به گذشته، اون دوره‌ای که ضرورت مسئله فرزند کمتر زندگی بهتر مکررن به مردم گوش زد شد. شما یادتون میاد از پاکت های پفک هم روش می دیدیم که نوشته فرزند کمتر زندگی بهتر. همه جای این شهر و زندگی آدم ها از صبح تا غروب با این شعار مواجه بود، فرزند کمتر زندگی بهتر.
خب لشکریان، حتی من شاهد بودم اگر خانواده احیانا فرزند سوم به دنیا میاد، واقعا بقیه بچه ها خجالت می کشیدند. یعنی اگر فرزند سوم یا چهارم اینا خواسته می آمد، در حال این رو باعث شرمساری خودشون می دونستن به جهت اون تبلیغاتی که وسیعی که داشتیم در دولت های پیش.
خب حالا بیایم به این فکر کنیم، آیا الان در شرایط فعلی با توجه بیانات مقام معظم رهبری، با توجه به گفتار دولت ها توی سالهای اخیر در مورد که روی این مسئله باید کار بشه، این مسئله مهمه، ما باید توجه کنیم، اگر پنجره جمعیتی نمیدونم بسته بشه ما دچار مشکل میشه، این صحبت هایی که میشه، آیا ببینیم واقعا تبلیغات یعنی تبیین ضرورت این مسئله برای مردم آیا واقعا به حد کافی انجام شده؟ آیا الان مثل اون دوره هست که تمام در و دیوار این شهر داشت میگفت فرزند کمتر زندگی بهتر؟ آیا الان اومدیم بگیم که دچار چه عوارض و عواقبی شدیم با فرزند کمتر زندگی بهتر؟ زندگی ها بهتر نشد با فرزند کمتر؟ آیا اینا رو تبیین کردیم؟ در روز، در هفته، در ماه چقدر ما برنامه های مختلف از رسانه ها میبینیم که این سیاست رو ترغیب بکنن که فرزند کمتر زندگی بهتری رو به همراه نمیاره؟ چقدر میبینیم؟ چه مقابله شده با این موج؟ هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. یه بخشی از کار حاکمیت تصویب قوانین هست، یه بخشیش هم حمایت های سیاست های تشویقی هست، اما یه بخشیش هم تبیین ضرورت این مسئله است. چقدر اینها این کار کردن؟ برای یه مسئله کرونا ما میبینیم تو این 2 سال اخیر مدام در رسانه ها داره این مسئله تاکید میشه. اگر واقعا این مسئله در کشور ما بحرانی جمعیت، چرا این تاکید صورت نمیگیره به مردم؟ یادتونه حتی کتاب های درسی هم این شعار بود.
من پشت بسته کبریت هم خانم لشکریان حتی واقعا یادمه.
اتفاقی که در کشور ما افتاد در خصوص سیر نزولی جمعیت در کتب مختلف اینطور یاد میشه: بزرگترین سقوط باروری که تاکنون در دنیا به ثبت رسیده.
درسته، همین.
یعنی ما یک رکورد زدیم برای خودمون در جلوگیری از فرزندآوری.
بله خانم لشکریان، کاملا درست فرمودید، ولی من میخوام بیشتر به نقش زنان در مقوله فرزند آوری این جلسه بپردازید. چه مقدماتی لازمه که خانوم ها رو بیشتر به هر حال روشن بکنیم، هم به جهت رسانه‌ای و هم به جهت مسائل دیگه؟ نقش زنان رو چقدر پررنگ میبینید؟
ببینید، عرض کردم خدمتتون این که کمک کنیم به این که هر کدوم ما به عنوان یه انسان تو جامعه نقش داریم و به اندازه توانایی هامون یک روزی از ما بازخواست میشه که چه کاری برای جامعهمون انجام دادیم. شاید حرفایی که من میزنم خیلی عادی و عامیانه به نظر بیاد، مثالهایی که خواهم زد خیلی عامیانه به نظر بیاد، اما ما سعی میکنیم با تلاشهای کوچیکمون به این قضیه کمک کنیم. من در چند تا گروه شبکه اجتماعی که بودم یه صحبت خیلی کلی کردم. من میخوام بگم اگر برای زنها این قضیه تبیین بشه و راه‌هایی که میتونن کمک کنن به اون براشون معرفی بشه، به نظر من خیلی میتونه نقش داشته باشه. و اگر واقعا باور کنیم این یک بحرانه و ما باید به جامعه کمک کنیم از این بحران عبور کنه، به سر اینطوری فکر کنیم که ما یه روزی هم بحران جنگ داشتیم، یک روزی بحران های بزرگی که این مملکت داشتیم که ازش عبور کردیم. الان ما به عنوان یک زن تو جامعهمون، حالا خود من به عنوان یک کنشگر حوزه زنان چیکار میتونم بکنم؟ ما سعی میکنیم تو محله خودمون روشنگری انجام بدیم، تو محلی که زندگی میکنیم، بین جمعهای بانوان، گردههای بانوان راجع به عواقب این قضیه صحبت میکنیم. هم برای خودمون این قضیه روشن‌تر میشه و هم برای سایر بانوان که چقدر اهمیت داره این موضوع. چطور برای کاهش مصرف برق تیزر تبلیغاتی درست میکنیم که بچه های ما در آینده دچار مشکل میشن؟ چطور نمیایم بگیم که، یعنی این کم گفته میشه، خیلی کم بیان میشه که اگر یک فرزندی تک باقی بمونه یا یک پدر و مادری فقط یک فرزند داشته باشن دچار چه مشکلاتی میشن؟ شاید آمارها و یا بررسی های آماری و پژوهشی به اندازه کفایت انجام شده اما تبیین نشده و به زنان گفته نشده که چه مشکلاتی رو برای اونها درست کرده تک فرزندی، چه مسائل روحی رو برای اونها ایجاد کرده.
هم لشکریان جسارتاً عرض میکنم هم. شما خب میدونم که فعالیت هایی دارید، حالا الان هم یک مختصر به گوشه ایش به حال پرداختید. سوال اینجاست، شما از جای بودجه میگیرید؟ به جای وصلید؟ حقوقی دریافت میکنید؟
نه به هیچ وجه، به هیچ وجه.
بقیه دوستانتون چی؟
به هیچ وجه اینطور نیست. نه ما هیچ کدوممون نه به جای وصل هستیم نه بودجه برای این کار دریافت میکنیم. اما وقتی که میبینیم مدام گفته میشه این بحرانه، همه ما دچار مشکل میشیم، اگه یک روز نیروی کار توی مملکت نباشه ما هممون دچار مشکل میشیم و سعی میکنیم به هم کمک کنیم. ما تو محلمون خانمای جوانی داریم که به خاطر مهاجرت از شهرهای دیگه به تهران اومدن، از جاهای دیگه به تهران اومدن. خانمی بوده که برای اینکه فرزندش رو نگه داره و جلوگیری از سقط جنین بشه مکرر مورد حمایت اهالی محل قرار گرفته. موقعی که این خانم زایمان کرده تنها بوده، با همین بانوانی که توی محله ها بودن در اطرافش زندگی میکردن، خیلی هاشون خانمهای تحصیل کرده و شاغل و استاد دانشگاه و یا حتی خانه‌دار و دارای آشپزخانه های خانگی و مزون های خیاطی و آرایشگری بودن، اینها به کمک این فرد اومدن برای نگهداری از فرزندش، به اون کمک کردن. در گذشته هم همینطور بوده، کسی که فرزند داشته همه بهش کمک میکردن.
مگه اینها وظیفه حکومت نیست خانم لشکریان؟
وظیفه حکومت هست، اما حکومت تا یک جایی میتونه آدمها رو ترغیب بکنه به این مسئله. اگر سیاستهای تشویقی و تبلیغی جامعه باشه، یعنی ترویج بشه و به مرور مردم گفته بشه چطوری ما میتونیم از این بحران خارج بشیم، ما میتونیم به بانوان این رو بگیم که باید همه به هم کمک کنیم. یه عده میتونن فرزند بیارن، میتونن فرزند بیارن، چه خوب، برای این کار اقدام میکنن. یه عده اگه نمیتونن فرزند بیارن، به اونا که میتونن کمک بکنن. الان صندوق های خیریه‌ای هستن که برای فرزند آوری وام میدن، برای درمان ناباروری وام میدن. اینا حرکت های خوبیه که شروع شده.
خب اینها هم مردمی هن یا دولتی هن؟
مردمی هن.
خب یه سوال خانم لشکریان پیش میاد، یک خانم یا یک آقا با من یک فرد جامعه میگه اصلا به من چه، من چرا تلاش بکنم؟ اگر معایبی یا امتیازاتی داره برای زندگی خودم من اونها رو حساب میکنم، اگر توانایی دارم بچه بیشتر میارم که در آینده خودم به هر حال منافعی رو داشته باشم، به من ربطی نداره همسایه کناری یا به هر حال خانواده دیگری که میشناسم به دلایل مختلف نمیتونه فرزند دار بشه یا نمیتونه فرزندش رو به حال پرورش بده. شما اگر فردی برای شما این استدلال رو بکنه چجور میخواید مجابش بکنید؟
ببینید من اول این رو میگم که انسان مسلمان به من چه نداره.
درسته.
یک فرد مسلمان به من چه نداره. اسلام ما رو به جمع بودن و جماعت بودن تشویق میکنه. اگر همسایه من دچار مشکلات روحی بشه، دچار مشکلات اقتصادی بشه، ما هم دچار مشکل میشیم. این دوره کرونا به همه ما نشون داد جمع باید به هم کمک کنن، ما باید به هم کمک کنیم که از یک بحران بتونیم عبور بکنیم. ما به منچه نداریم، حاکمیت تا یه حدی میتونه این کار رو انجام بده. ما باید این رو درک بکنیم که حکومت ما با مشکلات مختلفی مواجهه. با مشکلات اقتصادی مواجهه، با مشکل تحریم مواجهه، با مشکلات بسیاری مواجهه. ما باید به این فکر بکنیم که این کشتی رو هر کدوم به نوبه خودمون کمک کنیم که به سرمنزل مقصود برسه. ما به عنوان یک انسان مسلمان این وظیفه رو داریم. من دارم الان در صدای جمهوری اسلامی ایران این صحبت رو میکنم. من در خارج از مرزهای این سرزمین نیستم. ما یه اعتقاداتی داریم، وظیفه داریم که کمک کنیم به هم.
خانم لشکری،
خانواده‌ای که 4 فرزند داره از پس مخارج 4 فرزندش بر نمیاد، ما نباید به عنوان همسایه به اون کمک کنیم؟ نباید. من کمک مالی و دستی رو نمیگم. ما به عنوان همسایه نباید بستری و فراهم کنیم تا همسایه‌مون بتونه کار مناسبتری داشته باشه؟
خانم لشکریان عزیز، سوال برای من و خیلی از شنوندگان عزیز برنامه ریحانه پیش میاد که احتمالاً سرکار خانم لشکریان یا دوستانشون که به هر حال در حال کار خیر این چنین به جهت افزایش جمعیت هستند و برای حل بحران جمعیت تلاش میکنن، احتمالاً خیلی وضعشون خوبه، از سر الحمدلله بدون مشکل بودن و بی دردی دارن این کارا رو انجام میدن، به هر حال به عنوان کسی که داره کار خیر انجام میده. من جسارت میکنم از شما بپرسم، شما واحد آپارتمان که توش زندگی میکنید، احیانا اگر آپارتمان باشه چند متره؟
من یه دری آپارتمان 60 متری زندگی میکنم توی منطقه تهران. بانوانی هم که به من توی این قضیه کمک میکنن همشون شرایطی شبیه من به من دارن.
خب شما نمیتونید این، به هر حال چون میدونم خودتون هم شاغل هستید، کارمند هستید و فعالیت میکنید در حوزه زنان، واقعا به این فکر نمیکنید که کمک چه به جهت زمانی چه به جهت همه جوره، هر کمکی که میکنید بهتر نیست؟ به هر حال به فکر تأمین بیشتر و بهتر مایحتاج فرزندان خودتون باشید.
اگر فرزندان من فقط به تنهایی مایحتاجشون تامین بشه، در سطح رفاهی قرار بگیرن، مگر بچه های من در آینده در یک جزیره به تنهایی میخوان زندگی کنن؟ فرزندان من میخوان تو همین جامعه زندگی کنن، میخوان پشت همین میزان نیمکت ها تو مدرسه باشن. من صاحب 2 فرزندم، یه پسر 13 ساله یه دختر 6 ساله. بچه های من میخوان تو همین مدرسه زندگی کنن، تو مدرسه ای که همکلاسیشون فرزند 4 خانواده است. وقتی ما دم از این میزنیم که باید کمک کنیم به رشد جمعیت، وقتی میگیم این سیاست ها باید حمایت بشه، پس چرا به این خانواده ها کمک نمی کنیم؟ شاید خیلی ها نتونن فرزند 3 یا 4 داشته باشن، اما میتونن کمک کنن به خانواده هایی که فرزندان بیشتری دارن یا تمایل دارن تعداد فرزند بیشتری داشته باشن. من برام یه پیامی اومده بود از طرف یکی از دوستان که زوجی هستن به خاطر اینکه در طی دوران عقد باردار شدن و نتونستن جایی رو برای سکونت تهیه کنن، برای بار دوم میخوان بچه رو سقط کنن، جنینشون رو سقط کنن، چون هنوز در دوران عقد هستن، نتونستن مسکن داشته باشن، شروع زندگی کنن. خب وقتی ما اینو میشنویم باید چیکار کنیم؟ باید هر اون چیزی که دستمون میاد انجام بدیم. خب این بچه اگه سقط بشه، ما فکر نمی‌کنیم این یک روحه که توی این عالم داره از بین میره و این روح همه ما اثر می‌ذاره؟ مگر نمی‌دونیم که قتل یک انسان به مثابه قتل همه انسان‌ها، این روی همه ما اثر می‌ذاره. جمع‌هایی رو دیدیم که توی اتوبوس، توی مترو، توی مهمونی‌ها، حتی الان مهمونی کمتر شده، جمع‌های کوچیک خانوادگی، وقتی یک فرزند کوچک هست، وقتی یه بچه نوپا هست، وقتی یه بچه‌ای که تازه زبان باز کرده هست، چقدر روی روح و روان همه اثر میذاره؟
خانم لشکریان، من به عنوان شنونده از شما سوال میکنم. ببینید، به هر حال ضروریات زندگی تغییر کرده. شاید یک زمانی بود که مثلا یک خانواده 8 تو 2 اتاق میتونستن زندگی بکنن، 50 سال پیش به عنوان مثال خدمتتون میگم. شاید به هر حال مدل سبک زندگی متفاوت بود. آیا میشه این رو یک دلیلی بیاریم به جهت اینکه خانواده ها و خانم ها مقاومت میکنند؟ ببینید الان خودتون استادید و میدونید در این زمینه، به عنوان مثال، مثلا تأمین پوشک یکی از ضروریاته. شاید روزی اصلا این بحث مثلا ضروری نبود، یا به عنوان مثال به هر حال هزینه مدارس بچه ها، هزینه تربیت بچه ها. شما اینها رو چجور به هر حال برای شنونده ما میخواییم تبیین بفرمایید؟
من 2 مثال براتون میزنم، مثال عینی. یکی از دوستان ما توی یک از کشورهای اروپایی زندگی میکنه. وقتی میخوان صاحب فرزند بشن، اونجا رسم بر اینه که اگر این خبر به گوش دوستان آشنایانشون میرسه، هر کدوم از دوستان و آشنایان میگن که مثلا میخوان چه هدیه‌ای رو به اینها بابت به دنیا اومدن فرزندشون بدن و برای این قضیه بهشون کمک میکنن. هر کسی مثلا یه چیزی رو تقبل میکنه. حالا این که کم و کیف اون به چه شکله بماند، اما من این همین رو در یه خانواده در محله خودمون دیدم که برادر خانوم